هاتگوشکان تقدیم می کند. يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال سال نو مبارک. درود میفرستم خدمت همتون، امیدوارم حال دلتون خوب باشه این نزدیک عیدی، امیدوارم همگی شاد و سرحال و سلامت باشید. به این قسمت از برنامه خوش اومدید. توی این قسمت از برنامه یه مهمون براتون آوردیم و چه مهمونی، از اون مهمونای ناب، از اونایی که ما همگی دوستشون داریم این نوع افراد رو و احترام خاصی براشون قائلیم. این افراد ارتباط بین ما و تصاویر هستن همیشه و همیشه تصاویر رو برای ما زنده میکنن، خصوصا مهمونی که الان در خدمتشون هستیم، که من وقتی که صدای این مهمون عزیز رو میشنوم همیشه همه جا بیشتر یاد واقعیت ها میفتم تا فیلم ها. به خاطر چی میگم بیشتر واقعیت ها به یادم میاد نه فیلم؟ به خاطر اینکه ایشون بیشتر گوینده مستند هستن و در مستندگویی تبحر بسیار خاصی دارن. شما قبل از اینکه در حقیقت این قسمت از برنامه شروع بشه، یه دعای تحویل سال بسیار زیبا و با حس رو شنیدید با صدای مهمون عزیز امشبمون. دیگه خیلی دارم حرف میزنم و خیلی دارم معطلتون میکنم و میریم سراغ مهمون عزیزمون و معرفی این مرد بزرگ، این گوینده عزیز کشورمون، کسی نیست جز استاد آیدین درویش زاده.
موسیقی.
خب قبل از اینکه بریم و صدای زیبای استاد درویش زاده رو بشنویم که با ما صحبت کردن، یک تیزر کوتاهی آماده شده که این تیزر رو با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم خدمتتون تا بریم سراغ استاد بزرگ آیدین درویش زاده.
تو محاکمه وقتی حرف میزنی که ازت سوال کنم. آروم باش، تو کار خطایی نکردی. به قول ماگلا حقیقت پیروزه، درسته؟ متاسفانه منو راه نمیده. در ساعات تدریس نواختن موسیقی ممنوع است. والدین از تصمیم اداری کل حمایت می کنند. وزارتخانه به دنبال اصلاح آموزش. دولورس جین آمبریج به عنوان ریاست مدرسه هاگوارتس جانشین آلبوس دامبلدور می شود. دامبلدور و پاتر مبرا شدند. مدیر کل قصد استعفا دارد. آمبریج تا زمان پایان تحقیقات معلق می شود. اویی که نباید اسمش را برد برگشته. مدیر کل هاگوارتس باز می گردد.
همراه باشید.
خب عرض سلام دارم و خوش آمدگویی خدمت استاد آیدین درویش زاده. خیلی خوش آمدید استاد و خیلی ممنون که وقتتون رو گذاشتین در اختیار ما. اگر سلام علیکه هست بفرمایید تا شروع بکنیم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. با توجه به اینکه این مصاحبه تا جایی که من خبر دارم قراره در عید نوروز پخش بشه، اجازه میخوام که سال نو رو خدمت شنوندگان شما تبریک و شاد باش عرض کنم و آرزوی سالی آرام و شاد براتون داشته باشم. در خدمتتونم.
خواهش میکنم. ما هم به همچنین و آرزوی موفقیت روزافزون. میشه از خودتون بیشتر برامون بگید و از ورود به گویندگی و از اینکه کی وارد شدید یه شناخت بیشتر و عمیق‌تری از شما داشته باشیم؟
یه خورده باید برگردم به سالهای قدیم. من پدر و مادرم تهیه کننده سیما بودند. حالا از زمان شاه اگر بخوایم حساب بکنیم تهیه کننده رادیو تلویزیون ملی ایران بودند. در زمان شاه که بعد تغییر نام پیدا کرد به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. و من 2-3 هفته از تولدم گذشته بود که بغل مادرم وارد سیما شدم، شبکه 2 یا تلویزیون آموزشی زمان قدیم، و توی محیط رسانه بزرگ شدم. بعد توی کارهام کمک میکردم هم به پدرم و هم به مادرم در برنامه سازی. گذشت، سالها گذشت، من تحصیلاتم رو انجام دادم و یک دوره‌ای خارج از سازمان به کاری مشغول بودم. بعد از اون دوباره برگشتم به صدا و سیما و فنون مختلف رو یاد می‌گرفتم. یک شب با مادرم در منزل بودیم و آگهی کلاس‌هایی از دانشکده صدا و سیما رو دیدم که کلاس‌های مختلفی بود. با مادرم صحبت می‌کردیم، ایشون فرمودن که خب تو صدات هم خوبه، بد نیست کلاس گویندگی هم بری. به اون کلاس رفتم، دانشکده صدا و سیما، و مرحوم مهران دوستی در اون زمان تا جایی که من خبر دارم اولین دوره‌ای بود که کلاس گویندگی برگزار می‌کردن. خدمت ایشون رفتیم، شاگردی کردم. یکی 2 سال خدمت ایشون بودیم، در رادیو مشغول بودم تا و این داستان سال 85 بود که شروع شد. بعد از یکی دو سال تصمیم گرفتم که گویندگی رو به صورت تمام وقت ادامه بدم. به خودم گفتم کجا این کار رو به صورت جدی انجام میده. به نظرم رسید که محیط دوبلاژ جای خوبیه و تقاضا دادم، تست دادم، مثل همه افرادی که مشتاق کار گویندگی بودن تست دادم. اتفاقا یک سالم به دلیل مشکلات اداری تستم عقب افتاد و مجبور شدم با کسانی که سال بعد تقاضای تست دادن داده بودن تست بدم و قبول شدم و مشغول به کار شدم. از اون به بعد تا به امروز در خدمت شنوندگان و بینندگان هستم در رسانه ملی و سایر رسانه‌هایی که به صورت برخط کار میکنن مشغول به کارم.
بسیار هم عالی. چیزی که میخواستم بپرسم این که اگه میشه بیشتری خورده در مورد حیطه کارتون توضیح بدین که چی کار میکنین الان دقیقا برامون.
الان من به صورت متمرکز کار گویندگی انجام میدم در رادیو خیر، یعنی از زمانی که وارد دوبلاژ شدم دیگه به رادیو نرفتم. کار گویندگی انجام میدم در دو حیطه مستند که به طور عمده کار نریتوری یا روایت متن رو انجام میدم و در دوبله فیلم‌های داستانی و سینمایی هم که به رولگویی می‌پردازم. امیدوارم که برای بینندگان کارم قابل قبول باشه.
خواهش می‌کنم. حتما همینطوره.
برخی از این اجسام سرگردان بسیار بزرگترند. به ماه نگاه کنید، آثار برخوردهای بسیار بزرگتری را بر چهره آن می‌بینید. زمین نیز بارها هدف قرار گرفته است، ولی روند فرسایش محل برخورد را از بین برده است.
با کدوم یکی از اساتید دوبله کار کردید؟ کنار کدوماشون بودید؟
ازم به حضورتون، ما گروه و دوره ای از ما که وارد کار دوبله شد شاید یکی از آخرین گروه هایی بود که موفق شد تقریبا به طور کامل اساتید به نام دوبله رو که از دهه 40-50 و قبلتر از اون به کار دوبله مشغول بودن ببینه. بعد از اون متاسفانه بسیاری از اساتید از بین ما رفتند. من موقعی که وارد شدم، خب گروهی که تست از ما گرفتند متاسفانه به خاطر ندارم چون مشغول تست بودم، ولی وارد کار که شدیم در زمینه مستند به صورت پیوسته، یعنی از روز اولی که من کارم رو شروع کردم در کار مستند با جناب استاد غلامعلی افشاریه همکاری کردم، در خدمتشون بودم و شاید به جز یکی دو روزی که سرما خورده باشم و مشکلی برام پیش اومده باشه، تمام سالهایی که ایشون در این زمینه و در زمینه کار دوبله و دوبله مستند فعالیت میکردن من در خدمتشون بودم. در کار سینمایی من کسی رو که بخوام به عنوان شخص مهم در کارنامه کاری خودم نام ببرم، جناب ناصر طهماسب است که البته کمی دیرتر از دیگر اساتید با ایشون همکاری رو شروع کردم چون خود ایشون هم یه خورده سخت گیرتر بودن، ولی موقعی که کار رو شروع کردیم لطفی که به من داشتن و همه استعدادهای جوان به همه استعدادهای جوان لطف داشتن و پیگیری که داشتن باعث شد که دوران بسیار خوبی رو که متاسفانه دوره کوتاهی هم بود، چند سال بیشتر طول نکشید، در خدمت ایشون شاگردی بکنیم و بعد که متاسفانه ایشون رابطه همکاریشون رو با صدا و سیما در قسمت دوبلاژ قطع کردن، دیگه در سمت مدیر دوبلاژ من سعادت اینو نداشتم که خدمت ایشون باشم، ولی نقش مهمی رو داشتن در پیشرفت کار من و کار یاد گرفتن من. از اساتید به نام دیگه مرحوم بهرام زند بود که خدا امیدوارم روحشون رو قرینه آرامش بکنه، تجربه بسیار خوبی با ایشون داشتم. اساتید مدقالچی هستند، جناب آقای منانی بودن که در دوره آموزشی ورودی ما به ما درس میدادن. از جوانترها سرکار خانم اورامی، تجربیات خیلی خوبی با ایشون داشتم که هنوزم ادامه داره. جناب آقای باشکندی از مدیر و دوبلاژ‌های هنوز جوان ما که واقعا لذت میبرم از همکاریشون، و جناب آقای جلال مقامی که من البته رابطه قبلی هم با ایشون داشتم چون پدر من تهیه کننده دوم برنامه دیدنی ها بودن و اون برنامه را هم جناب آقای مقامی اجرا می کردن. من زمانی که سن کمتری داشتم در اون برنامه خب کمک می کردم به پدرم، سفرهایی می رفتیم برای ضبط پلاتا و اینا، در خدمت جناب مقامی هم بودم که بعد از اینکه وارد دوبلاژم شدم از اولین افرادی بودن که واقعا زحمت کشیدن برای من و سایر تازه واردین و سعی میکردن تجربیاتشون رو انتقال بدن.
استاد، در مورد نقشاتون توی فیلم‌های سینمای داستانی در مورد رول‌هاتون گفتید، معمولاً چه نقش‌هایی رو توی فیلم‌های سینمای داستانی میگید؟
من با توجه به قابلیت‌های صداییم تقریباً میتونم از یک رنج جوانی که یه مقدار وارد پختگی شده بگم تا سنهایی که در زبان انگلیسی بهش میگن سینیور، سنهای بالا، نه خیلی پیر چون برای اون کار باید تیپسازی بکنم هرچند کردم و گفتم، ولی به طور معمول ستای معمولیم تو این رنج سنیه. البته خب در سالهای اولیه که وارد شدیم در همه سنها تست کردن ما رو، حتی من بچه 15 ساله هم گفتم، در یک سریالی من نقش یک شاگردی رو میگفتم که سرباز بود و رئیسش رولی بود که آقای والیزاده اونو میگفتن و من باید جوانتر از ایشون گویندگی میکردم که خیلی هم برام سخت بود. سرکار خانم شکوفنده اون سریال رو مدیریت میکردن و سعی کردم خوب تا جایی که در توانمه خوب گویندگی بکنم، ولی رنج سنی صدای من تقریبا یه مقدار پختگی درونش داره. از جوانهایی که میگم یه مقدار پخته شدن شروع میشه تا سن بالا سنیور دیگه نه خیلی کهنسال گویندگی کردم و خب رولهای زیادی هم گفتم. در مستند هم که تقریبا از سنین همین حدود هستش دیگه، یعنی از سنین 33-34 سالگی تا مستندهای جناب دیوید آتنبرو که آخرین کاری هم که در حال انجامش هستم برنامه یه سری مستندیه که 7 قسمت به اسم 7 جهان یک سیاره که تولید سال 2019 و آقای دیوید آتنبرو گویندش هستن، مجریش هستن و من هم دارم جای ایشون صحبت میکنم و البته قراره از گپ فیلم که یکی از اپلیکیشن های پخش فیلم آنلاین هست قرار پخش بشه.
استاد، به عنوان یک شخص دوم اگر بخواید به کار خودتون نگاه کنید چطور میبینیدش؟
خود کار رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، کار بسیار کار شیرینیه، برای همین هم اقبال عمومی بهش زیاده، یعنی همه دوست دارن که در این زمینه یه بخت آزمایی بکنن تا ببینن تواناییشو دارن یا نه. بسیار شیرینه، در این حال بسیار کار سختیه، سهل و ممتنع. یعنی شما موقعی که تو خونه روبروی تلویزیون نشستید خیلی راحت میتونید با اون پرسوناژ همراهش گویندگی بکنید و احساس بکنید که دوبلورید، ولی موقعی که میاید پشت میکروفون و مجبور میشید که اون ظرایف رو رعایت بکنید تازه میفهمید که چقدر کار سختیه و چند حس شما باید به صورت همزمان درگیر کار باشه تا بتونید کار دوبلوری رو و گویندگی روی فیلم رو به خوبی انجام بدید. من نمیخوام از خودم تعریف بکنم، در خیلی رشته های مختلف کارهای مختلف کسب تجربه کردم، این کار رو بسیار دوست داشتم که واردش شدم. این که واردش شدم به این علت نبود که فقط خوب درش هستم، علاقم هم بهش زیاد بود و این باعث شد که خب مشکلات زیادی که این کار داشت بتونم تحمل بکنم و اگرم پیشرفتی داشتم تا به حال به خاطر اون علاقه زیادی بوده که به کار داشتم.
بسیار هم عالی. واقعا علاقه یکی از مهمترین انگیزه هاست برای آدم برای انجام یک کار.
دون انریکه، حزب ما داره به یک گروه بزرگ تبدیل میشه در سراسر مکزیک، اسلحه و تدارکات نظامی هم به دست میاره. مطمئنم تو روزنامه ها راجع به پیروزی های ما خوندی
و شکستاتون.
قربان، برای همین میخوایم استخدامتون کنیم.
هات گوش کن.
استاد، من اگه یه زبانی رو بدونم، بفرض حالا زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان اسپانیایی، هر زبانی، و یک فیلمی رو توی این زبان ببینم، یعنی با این زبان با زبان اصلی تماشا بکنم، این از دریچه نگاه شما چه تفاوتی داره با اینکه من دوبله اون فیلم رو تماشا بکنم؟
موقعی که ما فیلم رو به زبان اصلی میشنویم، احساسی که من به شخصه فکر میکنم در مخاطب به وجود میاد اینه که یک پدیده خارجی رو داره میبینه، یک اتفاق خیلی بزرگی که در یک گوشه دیگر از جهان رخ داده رو داره میبینه. اما موقعی که اون کار دوبله میشه، موقعی که اساتید کار میان روی اون کار گویندگی میکنند، در حقیقت یک بخشی از هویت ایرانی رو به کار اضافه میکنند، از فرهنگ ایرانی رو، از دایره واژگان ایرانی به کار اضافه میکنند و کار منتقل میشه به فرهنگ ما. در اثر این اتفاق یه قسمتی از هویت ما وارد کار میشه و این اون قسمتی که به نظر من واقعا عظمت درش وجود داره، چون ادبیات ما یکی از قسمت‌های فرهنگمونه که سالیان سال بهش مینازیم و واقعا به نظر من در جهان هم حرفی برای گفتن داره.
دقیقا همینطوره. استاد یک خورده بپردازیم به بحث صدا. ما خب اصولا بیشتر زندگیمون با صدا میگذره، چون با صدا با محیط اطرافمون ارتباط برقرار میکنیم و یه دیدگاهی نسبت به مقوله صدا داریم. شما چطور به صدا نگاه میکنید؟
صدا لااقل برای من ارزش زیادی داره، نه به علت اینکه کارم اینه، بلکه به این علت که ابتدایی ترین وسیله بیان انسان صدا هست. دیدن در حقیقت چیزی که از خارج به ما تحمیل میشه، خود ما در دخالت زیادی نداریم، قسمت عمدش رو دیگه، یعنی ما تصاویر خارج رو میبینیم، ولی صدا چیزیه که هم از خارج به ما وارد میشه و هم از درون ما به خارج صادر میشه. بنابراین عنصریه که ما میتونیم درش دخل و تصرف بکنیم. علاوه بر این که ما تقریبا، البته من اطلاع دقیق ندارم، ولی فکر میکنم که تمام انسانها موقعی که فکر میکنند همراه با صدا فکر میکنند، یعنی کلمات یک ارتباط تنگاتنگی با صدا داره و آفرینش با صدا صورت میگیره، لااقل آفرینش ادبی و آفرینش معنوی. بنابراین به نظر من حس اول انسانه و حسیه که انسان رو میتونه زیاد به تعالی ببره. من که خیلی دوستش دارم و در این زمینه هم فعالیت میکنم و سعی میکنم حق این نعمتی رو که به انسان بخشیده شده پاس بدم. موقعی که ما فیلم رو به زبان اصلی میشنویم، احساسی که من به شخصه فکر میکنم در مخاطب به وجود میاد اینه که یک پدیده خارجی رو داره میبینه، یک اتفاق خیلی بزرگی که در یک گوشه دیگر از جهان رخ داده رو داره میبینه. اما موقعی که اون کار دوبله میشه، موقعی که اساتید کار میان روی اون کار گویندگی میکنند، در حقیقت یک بخشی از هویت ایرانی رو به کار اضافه میکنند، از فرهنگ ایرانی رو، از دایره واژگان ایرانی به کار اضافه میکنند و کار منتقل میشه به فرهنگ ما. در اثر این اتفاق یه قسمتی از هویت ما وارد کار میشه و این اون قسمتی که به نظر من واقعا عظمت درش وجود داره.
همچنان با هاتگوش کن همراه باشید.
استاد یکم از شناختتون راجع به نابینا و نابینایی بگید. کجا برخورد داشتید؟ چه شناختی اصلا دارید از این مقوله و از این نوع افراد؟
عرضم به حضورتون اینو از آخر شروع کنم. الان خب پخش سریال های اینترنتی بسیار توی بورس هستش دیگه و شرکت اپل هم تازه وارد این داستان شده و اولین سریالی که ساخت سریال سی بود. داستان این بود که در آینده نزدیک بیماری بر نوع بشر مستولی میشه و همه انسان ها توانای دیدن رو از دست میدن و بعد صدها سال میگذره و انسان ها یاد میگیرن که فارغ از توانایی دیدن به زندگیشون ادامه بدن. یه قسمت های خیلی خوبی داشت، فانتزی های بسیار خوبی داشت، ایده های خیلی خوبی داشت که اگر انسان فاقد توانایی دیدن باشه چجوری زندگی خواهد کرد. ولی چیزی که من توش نپسندیدم اون فضای سیاه موجود در سریال بود که تقریبا اینو داشت منتقل میکرد که موقعی که نور نباشه توانایی انسان هم بسیار نزول پیدا میکنه و صفات متعالی انسان هم کم میشه. این حقیقتش با اینکه من توش گویندگی کردم زیاد این سریال رو دوست نداشتم.
جنگوشتای ظریفی، کارتون خوب بود، بابت این ازتون ممنونم، واقعا عالیه. کرم ابریشم موجود حیرت انگیزه، دوست داری دلیلشو بدونی؟ اولش خیلی کوچیکه، معصوم و بی‌ادعا، ولی تو طول زندگی خیلی کوتاهش ماده‌ای خلق میکنه که آنچنان زیبا و بدون نقصه که ثروتمندترین مردای دنیا، مردایی که هم خودشون و هم همسراشون و معشوقهاشون هر چیزی میخوان میپوچن، اینو انتخاب میکنن. و وقتی دوره زندگی این کرم به پایان نزدیک میشه فایدهشم تموم میشه و آخرین روزای زندگیشو با ناراحتی و زشتی میگذرونه. یه موجود بالدار که شوق پرواز داره ولی این توانایی رو انکار میکنه، یه پوست از جنس خودش ایجاد میکنه و مشتاق مردنه. اینجا با این کرما آشنا میشی، اینجا این موضوع درک میکنی.
یا مثلا داستان کوری جوزه ساراماگا رو من هیچ وقت نخوندم، همون که شنیدم داستانش رو، خلاصش رو شنیدم، اصلا زده شدم و این کتاب رو نخوندم، چون احساس نمی کنم که با کم شدن این حس از انسان خیلی اتفاق خاصی می افته. اما تجربه‌ای که خودم از نابینایی داشتم، خب قاعدتا تجربه دیدارم با افراد نابینا بود و اتفاقا به این پی بردم که موقعی که یک حس از انسان گرفته میشه، حواس دیگه در انسان به شدت تحریک میشه و رشد پیدا میکنه. باز این فکر میکنم خاطره جالبی باشه که من در دانشگاه رشته نقاشی میخوندم، روبرمون دانشکده موسیقی بود، یکی از دانشجویان رشته موسیقی یک جوانی بود که نابینا بود و پدر و مادرش آورده بودنش، گذاشته بودن تو دانشگاه و خوابگاه داشت و میومد دانشکده و میرفت خوابگاه، هم در خود محوطه دانشگاه بود. دانشگاه ما اون زمان توی کرج بود، دانشگاه هنر، این رشته‌اش توی کرج برگزار می‌شد. چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که این جوان موقعی راه رفتن، لااقل در محیط دانشگاه که من دیده بودم، عصای سفید بر نمی‌داشت. خیلی واقعا برای من جذاب بود و مو به تنم همین الانم هم دارم صحبت می‌کنم سیخ میشه. ایشون موقعی که راه میرفت در فضای باز بشکن میزد و از روی بازتاب صدای بشکنش تمام محیط رو اسکن میکرد و خیلی جالب برای ما توضیح میداد که مثلا چند متر جلوتر یه گودال، این گوشه مثلا بلوک‌های سیمانی کنار خیابان اون بلوکش شکسته شده و توصیفی که از صحنه می‌کرد واقعا ما رو در عجب فرو می‌برد. اینه که تجربه‌ای که من به شخصه در زمینه نابینایی داشتم تجربه بدی نیست. من پی بردم که آدم‌های نابینا بالاخره یک نقص دارند نسبت به آدم‌های دیگه و البته تمام انسان‌ها نقص دارند. حالا نقصی که در انسان‌های نابینا دیده میشه چیزیه که مشهوده و چقدر خوبه که مشهوده، چون بسیار از آدم‌ها هستن که خیال می‌کنن هیچ نقصی ندارن در صورتی که نقص‌های زیادی دارند و حتی این دانش رو هم ندارن که نقص دارن. ولی یک فرد نابینا لااقل میدونه که در زمینه دیدن دچار نقص است. این آگاهی میتونه بهش کمک کنه که از حواس دیگش، از استعدادهای دیگش بسیار استفاده بکنه، استفاده هایی فراتر از معمول بکنه و به جاهایی برسه که برای انسانهای معمولی قابل دستیابی نیست. ضمن این که نفس نابینایی هم نه خوبه نه بده. حتما دیگه برای شما دوستان نابینا تکراری شده که الفاظی مثل روشندل یا اینجور الفاظ خوبی نیستن برای نام بردن از نابینایان، برای اینکه یک نابینا یا مثلا کسی که دچار نقص دیگه ای هست میتونه روشندل باشه میتونه نباشه. حالا مثلا من در مورد خودم بگم یه خورده اضافه وزن دارم، اینه اینه که مثلا به من بگن شما دریادلی، نه خیر من اضافه وزن دارم دریادل نیستم. این جور کلمات و عبارت میخواد یک چیز اضافه و به یک مفهوم حق نکنه، من زیاد باش موافق نیستم و احساس میکنم که زیاد جالب نیست.
اجازه بدید که اولی که واقعا من یه تشکر بکنم، چون من نمیتونم واقعا این رو نگم، که یکی از عادلانه ترین و یکی از بهترین صحبت هایی بود که الان من شنیدم. اینو واقعا جدی میگم، چون به هر حال افراد دیدگاه های مختلفی دارن نسبت به افراد نابینا و خب ما پرسیدیم و شنیدیم، ولی این واقعا یک دیدگاه عادلانه، یک دیدگاه بسیار قشنگ بود و من به شخصه واقعا خوشحال شدم و بهتون تبریک میگم به خاطر داشتن یه همچین دیدگاه قشنگی. واقعا ممنونم ازتون استاد.
خواهش میکنم، اختیار دارید. چیزی بوده که گرفتم از بخشی از هممیهنانم، از دوستان نابینام، این احساس رو دریافت کردم و الان دارم به شما منتقل میکنم. شاید نقشم این بوده که سعی کنم منتقل کننده و راوی صادقی باشم و ممنونم از لطفتون.
خواهش میکنم استاد. استاد یه موقعی استاد متقالچی سعی کردند که به یک سری از افراد نابینا دوبله آموزش بدن، شما در جریان این موضوع هستید؟
دورا دور بله، با خودشونم در حد ابتدایی صحبت کردم و پرسیدم که چطور بود و اینا، ایشون هم توضیح کوتاهی دادن. بله تا حدی در جریان هستم.
خود شما نظرتون راجع به این موضوع چی هست؟
ببینید نظر من حقیقتش به دو قسمته. یکی اینه که این کار رو در حد تفنن اگر بخوان دوستان نابینا انجام بدن خب حقشونه. اصلا کسب تجربه حق هر انسانی است. هر انسانی باید توانایی های خودش رو در اون حد که برسه به مرزهای توانایی هاش آزمایش بکنه و نابینایان هم از این حد مستثنا نیستند، به صورت هابی، به صورت تجربه و به صورت اینکه یک دنیای جدید رو کشف بکنه. من کاملا با این موافقم، حتی خارج از بحث نابینایی من موافقم که انسان در هر جایی که میتونه و تا یه حد زیادی خیالش راحته که دچار سقوط نخواهد شد تجربه بکنه در هر موضوعی. و البته عمرمونم کوتاه، نمیتونیم در همه زمینه ها به کسب تجربه بپردازیم، ولی تا حد امکان این کار رو انسان اگر انجام بده به نظر من لازمه. اما در زمینه حرفه‌ای و اینکه یک فرد نابینایی بخواد عمرشو برای این کار بذاره، باز نظر من خارج از حیطه نابینایی تعریف میشه. من عقیده دارم با توجه به تجربه شخصیم که من خودم خیلی از داستان‌های مختلف رو امتحان کردم، تجربه کردم، در خیلی‌هاش هم بنا به تعریف دیگران خوب بودم، اما نهایتاً در این کار بود که اومدم و پاگیر شدم به قول معروف. یه علتش که گفتم، مهمترین علتش این بود که این کار رو بهش علاقه داشتم و این علاقه باعث شد که دیگه بمونم. اما یه علت دیگه هم هست، اون علت شاید خیلی مهمتر از علاقه داشتن باشه، یعنی اون علت اولیه است و اون این بود که من این کار رو خیلی راحت انجام میدادم. بنابراین برای انجام این کار نیاز نبود که انرژی مافوق بشری خرج کنم. به نسبت خیلی افراد دیگری که میدیدم در این کار دارای استعداد بیشتری بودم. استعدادم یعنی این که این کار رو راحت‌تر به شیوه خوب انجام میدادم. در مورد کار دوبله توسط نابینایان هم من از همین نکته استفاده میکنم. اینکه افراد نابینا بخوان وارد کار دوبله بشند، باید به این فکر بکنن که آیا این کار رو در مقایسه با همه افراد، نه فقط نابینایان، آیا این کار رو راحت‌تر انجام میدن؟ من کسی نیستم که بخوام به این جواب بدم، چون 100% من دنیایی که نابینایان تجربه میکنن تجربه نمیکنن. اگر میتونن این کار رو راحت انجام بدن و در سطح تمام افرادی که این کار رو به صورت حرفه‌ای انجام میدن قرار بگیرند، بسم الله، ما هم استقبال میکنیم. اما اگر نمیتونن، که شاید براشون سخت باشه، البته با وضعیت فعلی تکنولوژی، نمیدونم، شاید همین الان هم تکنولوژی به جایی رسیده باشه که ساده تر شده باشه، نمیدونم، ولی تجربه من اینه که بهتر انسان انرژی خودشو در جایی صرف کنه که موفق بشه بیشتر جلو بره. این نکته‌ای که درش هست اینه که خیرش هم بیشتر به بقیه میرسه. ولی خب شاید انسان‌هایی هم باشن که تلاش فردی خیلی براشون اهمیت داشته باشه و نتیجه جمعی زیاد براشون در درجه اول اهمیت نباشه، که من به سلیقه این دوستان هم احترام میذارم و میتونن که هر کاری رو که دوست دارن انجام بدن. ولی من بعد از این چند سالی که از عمرم گذشته، واقعا نتیجه هم برام اهمیت داره و به نظرم مهمه.
بسیار عالی استاد. اگه بخوایم یه ذره عمیق‌تر به این موضوع نگاه بکنیم، همیشه خب ما از دوبلورها میشنویم که اینها یک حسی رو از بازیگر میگیرن، حالا از صورت بازیگر، از حرکات بازیگر، از نحوه نگاه بازیگر، و اون رو در گویندگیشون انتقال میدن. و خب شاید یک فرد نابینا نتونه این کارو بکنه، که قطعا نمیتونه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که اگر زمینه در گویندگی باشه که یک فرد نابینایی که صدای خوبی داره، فن بیان خوبی داره، بتونه توش کار بکنه، اون زمینه چیه؟
خب 100% به نظر من زمینه هایی که براش جایگزین دیدن وجود داره، یعنی وسایلی وجود داره که بتونه جایگزین حس دیدن بشه، زمینه هایی که فرد نابینا درش میتونه فعالیت بکنه و درش میتونه در سطوح بالا هم فعالیت بکنه، کاری مثل گویندگی رادیو، و اگر تکست ها باشه، اگر خود فردی باشه که توانایی خلاقیت هنری، خلاقیت ادبی داشته باشه، ذهن خلاقی داشته باشه، ذهن خیال پردازی داشته باشه، جایی که بسیار خوب میتونه درش فعالیت بکنه. کما اینکه من بسیار لذت میبرم الان صدای شما رو میشنوم، فن بیانتون و لحنتون رو میشنوم، بسیار لذت میبرم و به نظر من بسیار بایسته است نحوه کار شما و صحبت شما. جایی که در حقیقت فرقی که نیست، این نکته هست. در این حال یه سری مزایایی هم هست که ممکنه فرد نابینا داشته باشه و فرد بینا نداشته باشه، مثل توجهی که مثلا به آواها داره، به حسهایی که توسط گفتن منتقل میشه. قاعدتا خیلی از نابیناها توجه بیشتری دارن و میتونن در این زمینه ها بیشتر موفق باشن.
خواهش میکنم استاد، این لطف شماست واقعا نسبت به من و نسبت به ماها. شما خب چون در زمینه مستند هم بسیار کار کردید و تجربه دارید، آیا در زمینه مستند هم همون نکته‌ای که من گفتم و نکته‌ای که میدونیم راجع به تصویر، راجع به حس، راجع به همه چیز، آیا در زمینه مستند هم این اقتضا میکنه؟
اتفاقا یکی از جاهایی که به نظر من افراد نابینا خیلی توش میتونن موفق باشند کار مستنده، حالا نه تنها کار مستند تصویری، چون مستند میشه برنامه‌ای که داره درباره دنیای واقعی صحبت میکنه و این برنامه میتونه لایو باشه، میتونه حتی برنامه هم نباشه، یه کار واقعی در دنیای واقعی باشه و میتونه بله یک برنامه تصویری هم باشه که صدای راوی داره، صدای افرادی رو داره که در اون مستند صحبت کردن، موسیقی داره، افکت داره و خود تصاویر هم هستند. در فیلم مستند خب اون حس هایی که باید از تصویر گرفته بشه خیلی کمتره، یا اگر باشه و اون فیلم مستند فیلم خوبی باشه لااقل در صدای راوی اصلی هست. حالا من در مورد دوبلش دارم صحبت میکنم، یعنی راوی اصلی حداقل اون حس رو از تصویر گرفته و در صدای خودش منتقل کرده، بنابراین یه فرد نابینا میتونه با شنیدن صدای راوی که داره به زبان اصلی صحبت میکنه تا حد زیادی بفهمه که اون حس چیه و اون رو در گویندگی خودش منتقل بکنه. ضمن این که الان با اومدن فضای مجازی دنیایی از مولتی مدیا به وجود اومده که تمام این مولتی مدیا ها به صدا نیاز دارن و الزاماً نیازی نیستش که فردی توش فعالیت بکنه که حتما دارای بینایی 100% باشه. دنیای مجازی واقعا امکانات بزرگی رو در این زمینه به وجود آورده که تمام افراد، چه بینا، چه نابینا، چه افرادی که در دنیای شهری زندگی میکنن، چه افرادی که در مناطق محروم هستن، میتونن از این امکانات استفاده بکنن و توسعه بدن زندگی خودشونو، توانایی های خودشونو و جهانی که در اون به سر میبرن.
بگو ببینم دالبی، رادکلیف چطوره؟
یادش نمیاد رو بوده شده باشه. جسمن به نظر رو براز، فقط به چند هفته استراحت نیاز داره.
میخوام شرایط نظارت S1 براش بذاری.
به پالمر میسپرمش.
فکر میکنی عقلانه است؟ خب لابد تو مصلحت کار خودتو بهتر میدونی. چای عالیه. صبح بخیر.
هات گوش کن،
برام بگید که چطور با این برنامه آشنا شدید؟ اینم احتمالاً جالب خواهد بود برای شنونده هامون که بدونن.
خب من از طریق دوستان با این برنامه آشنا شدم و تماسی که خود دوستان گرفته بودن، جناب آقای صالحی تماس گرفتند و خودشون رو معرفی کردند، چندین سال گذشتن بود و فعالیت‌هاشون رو شرح دادن، من بسیار خوشحال شدم. همون موقع هم بحث این پیش اومد که با هم گفتگویی داشته باشیم و من موافقت کردم و
لطفی
بالاخره سالها گذشت و در این زمان افتخار این به من داده شد که در خدمتتون باشم.
اختیار دارید، واقعا لطف کردید، واقعا لطف کردید. من که واقعا لذت بردم و میدونم که کسایی هم که این گفتگو رو میشنون با جون و دلشون میشنون، چون به هر حال افرادی هستن که واقعا علاقه مند به دوبله، گویندگی. قطعا میدونید که فیلم با شماها برای ما تعریف شده هست و ما وقتی که اسم فیلم رو میشنویم، شما گوینده های عزیز، تو ذهنمون تداعی میشید تا تصویر فیلم، تا اون حرکات اکشن فیلم، اون حسی که توی صدای شما هست برای ما تداعی میشه. دوست داشتم که این رو بدونید.
خواهش میکنم، باعث افتخاره اگر بتونیم این وظیفه خودمون رو طوری انجام بدیم که شما هم لذت ببرید و بار هنری که سازندگان اثر خلق کردند به نحوی امانتدارانه به شما منتقل بشه. اگر این کار انجام بشه باعث افتخار من به شخص خواهد بود.
خواهش میکنم استاد.
هات گوش کن.
الفاظی مثل روشندل یا اینجور الفاظ، الفاظ خوبی نیستند برای نام بردن از نابینایان. برای اینکه یک نابینا یا مثلا کسی که دچار نقص دیگه ای هست میتونه روشندل باشه میتونه نباشه. اینجور کلمات و عبارت که میخواد یک چیز اضافه ای رو به یک مفهوم حقنه کنه، من زیاد باش موافق نیستم و احساس میکنم که زیاد جالب نیست.
ادامه هاتوشون رو از دست ندید.
بذارید استاد یه ذره بریم به سمت یک سری سوالاتی که شاید یه خورده از جدیت بحث کم کنه. استاد چند نوع خنده توی دوبلتون ارائه دادی تا حالا؟
من یکی از آدماییم که تا شاید همین چند سال پیش خنده برام بسیار مصیبت بود، یعنی چون شخصیتاً آدم جدی هستم. البته خب موقع شوخی و در جمع دوستان زیاد میخندم، ولی خنده طبیعی با اینکه تو بخوای روی تصویر و دقیقاً شبیه به یک کاراکتر بخندی، خب زمین تا آسمون فرق داره. اما نحوه‌های خندیدن مختلف وجود داره که در دوبلن باید بتونی انواعش رو اجرا بکنی. خندیدن مهربانانه، خندیدن شاد که فرق داره با مهربانانه، خندیدن مثلا پدرانه، خندیدن با ابهت، خندیدن شیطانی. انواع خنده ها وجود داره که باید برای هر کدومش هم تمرین کرد و سعی کرد که خوب اجرا کرد.
استاد وقتی که به کارتون فکر میکنید بولترین صحنه‌ای که تو ذهنتون میاد چیه؟ مثلا ممکنه که ما یه شغلی داشته باشیم و حالا به شغلمون که فکر میکنیم یک صحنه خاص به ذهنمون بیاد که اون شغلمون رو برامون تداعی بکنه. شما این صحنه تو ذهنتون چیه؟
خیلی بچه بودم، شاید 4-5 سالم بود، ابتدای انقلاب بود. یادم اون موقع ما تلویزیون سیاه و سفید داشتیم و زمانی بود که آقای بهرام زند اولین کارهای بزرگشون رو داشتن انجام میدادن. یادم یک سریالی داشت پخش میشد به نام فونتامارا. یکی از اولین کارهایی بود که بعد از انقلاب آقای بهرام زند در اون نقش رول اول رو گفته بودن. و چیزی که منو جلب کرد عظمت موجود در این صدا بود. یادم من که بچه بودم و تلویزیونام اون تلویزیونای مبله بود، اگر خاطرتون باشه بهشون میگفتن مبله، در ارتفاع پایینی قرار میگرفت، من میرفتم خودمو میچسبوندم به تلویزیون و گوشمو نزدیک میکردم به بلنگو که بتونم اون صدا رو بشنوم، کامل بشنوم. سالها گذشت، در دوبله مشغول به کار بودم که یاد این داستان افتادم و پی بردم که چقدر از زمانهای قدیم، حتی از زمان کودکی من به این کار جلب شدم و چه خاطراتی داشتم که تا مدت‌ها اصلا یادم نمی اومد و بعد از مدت‌ها دوباره یادم اومد.
استاد خاطره شیرین چی دارید برامون از پشت صحنه‌های دوبله؟
اگر اجازه بدید یه خاطره تعریف بکنم، یکی هم از تجربه شخصیم به عنوان یک دوبلور بگم که شاید در قاب تصویر به عنوان پشت صحنه نگنجه. یک سریالی اومد چند سال پیش به واحد دوبلاژ که یکی از نخستین سریال هایی بود که با محوریت داستان شرلوک هولمز ساخته شده بود و فیلم هم سیاه‌سفید بود و قدیمی. بازیگران قدیمی بسیار صداهای قدرتمند تئاتری دارن، مثل خیلی از بازیگران نیستن. و این سریال هم مال همون زمانی بود که این بازیگرها در حیطه نمایش فعالیت میکردن. جناب ناصر طهماسب مدیر دوبلاژ این کار شدند. خود رول شرلوک هولمز رو با توجه به اینکه بسیار پرحرف بود و خیلی هم سخت بود به آقای والیزاده واگذار کردند و اتفاقا بازیگر نقش شرلوک هولمز صدای بسیار بمی داشت ولی سختی کارش به حدی بود که شاید بشه به جرأت گفت کسی جز آقای والیزاده نمیتونست اون رولو بگه، ولی صدای ایشون به اون صدای اصلی نمیخورد و مجبور بودند آروم صحبت بکنن تا بتونن اون رولو در بیارن. به من هم رول شاید به نحوی بشه گفت سوم یا چهارم سریال رو جناب طهماسب دادند که پلیسی بود، اسمش الان دقیقاً به یادم نیست، ولی یک پلیس بسیار پر سر و صدا بود و شاید بشه گفت احمق یا ساده دل که خیلی اهل خودنمایی بود. یک روزی که ما داشتیم این کار رو دوبله می کردیم، چینش گوینده ها دور میز طوری شد که من مجبور شدم درست بشینم کنار جناب والیزاده. خب آقای والیزاده چون آروم صحبت می کردن مجبور بودن نزدیک به میکروفون صحبت کنن، من چون صدام باز جیغ و داد و صدای خیلی پرحجم صحبت می کردم، مجبور بودم که یه مقدار دورتر از میکروفون بنشینم و گویندگی بکنم. و اینو اگر تصور بکنید میبینید که من عملا مجبور بودم کنار گوش آقای والیزاده داد بزنم. خب واقعا برای من سخت بود، هم از این جهت که خب یه مقدار خجالت میکشیدم، استاد من هستن و برام ناراحت کننده بود، و هم از جهت اینکه داشتن رول اول رو میگفتن و تمام گوینده ها باید طوری گویندگی بکنن که گوینده رول اول در راحت ترین پوزیشن، در راحت ترین جایگاه بتونه بهترین گویندگیشو ارائه بده. ولی اون روز خاص متاسفانه یک صبح تا ظهر طول کشید و من موقعی که رول خودمو میگفتم نمیدونم دیگه چجوری این صدا رو از هنجره خارج میکردم که سعی کنم به یه نوعی گویندگی کنم که آقای والیزاده اذیت نشن. و طوری شده بود که خدا آقای والیزاده هم تعجب کرده بودن، میگفتن تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ و یه صبح تا ظهر طول کشید تا بالاخره صدا بردار محترم تشخیص دادن که این مدل نشستن مناسب نیست و منو هدایت کردن برم طرف میز دیگه‌ای که میکروفون دیگه‌ای اونجا تعبیه شده بود و از اونجا گویندگی بکنم. این داستان برای من خیلی داستانیه که به قول شما بولد بود و اون روز هم به زحمت افتادم هم نتیجه کار رو که دیدم خیلی برام جالب بود، چون اون صداهایی که من سعی می‌کردم در بیارم اتفاقا خیلی جالب شده بود. خاطره دومم یا در حقیقت تجربه دومم برمیگرده به شیوه گویندگی. ما به صورت استاندارد باید متن‌ها رو که می‌گیریم حداقل دو بار، یک بار که فقط خود متن رو بخونیم، بعد فیلم بره و حداقل دو بار اون سکانس یا به قول دوبلورا تکه‌ای رو که مشغول گویندگیش هستیم ببینیم و متن خودمون رو همراه تصویر گویندگی بکنیم، ظرایف کار رو در بیاریم تا برسیم به ضبط نهایی، که این تازه برای تکه‌های معمولیه. برای تکه‌های مشکل‌تر چندین بار گوینده‌های بزرگ حتی ممکنه برای یه تیکه یکی دو دقیقه‌ای نزدیک یک ساعت بشینن تمرین بکنن تا ظرایف رو خوب در بیارن و بتونن اون تیکه رو اجرا بکنن. این شیوه معمول کار هست. اما یک تجربه‌ای که من بیشترم در کار مستند بهش رسیدم اینه که وقتی شما تمرکز میکنید، وقتی شما در کار غرق میشین، وارد یه حالت خاصی از نمیدونم اسمشو چی بذارم، جذبه، خلسه، یک حالتی که شبیه این داستان هاست میشید. در اون حالت تقریبا خود شما، متن و تصویر با هم یکی میشید. موقعی که وارد اون حالت میشید حتی میتونید در لحظه گویندگی بکنید، یعنی دیگه اون متن و اون تصویر و خودتون از هم جدا نیستن. وارد اون حالتی میشید که مثلا خود بازیگران بزرگ موقعی که دارن کارشون رو اجرا میکنن واردش میشن. بعضی موارد اگر تاریخ سینما رو مطالعه کرده باشید میبینید که بازیگرها حتی به متن اصلی هم کاملا وفادار نمیمونن، یعنی طوری در کار غرق میشن که خودشون شروع میکنن به آفرینش و یک سری صحنه های خاص رو به وجود میارن. در دوبله هم این مسئله اونطور که من تجربه کردم گاهی وقتا رخ میده و واقعا لحظه شیرینیه، یعنی شما اون لحظه دیگه طوری یکی میشید با کاراکتر که دیگه میفهمید کی بازیگر شروع به صحبت خواهد کرد. متن رو به صورت شهودی میدونید که چی هست، لازم نیست چشتون دوخته بشه به خود متن و اجراتون هم دیگه تبدیل میشه به اون چیزی که بازیگر داره اجرا میکنه، شما فقط صدا رو برای اون صحنه تولید میکنید. بسیار لحظه لذت بخشیه و تجربه یه که شاید کسایی که بیرون از کار هستند و همطور معمولی دارن، حالا با چشمشون دارن میبینن یا با گوشاشون میشنون، نتونن متوجه بشن و بسیار شیرینه.
بسیار عالی. استاد ایدا کجایید؟
من حقیقتش از موقعی که وارد دوبله شدم ایدا زیاد جایی نیستم، یعنی از لحاظ فیزیکی چرا سفر میریم، ولی حتی در طی عیدم ذهنم درگیر کاره، چون لاغر در سالهای قبل ما کارهایی انجام میدادیم که عید پخش میشد و همش دنبال این بودم که ببینم چطور شده، خوب شده، بد شده، اگر بتونم ببینم کارها رو، و اون آسایشی خیال رو نداشتم. ولی خب از لحاظ فیزیکی بیشتر سعی میکنیم بریم شهرهای مختلف، همراه با خانواده شهرهای مختلف شمال رفتیم، بیشتر ایران گردی میکنم با خانواده عیدها رو، سفرهای خارجی رو میذارم برای ایشالله موقعی که مون سفید شد و کار دیگه زیاد نداشتیم و اگر وضع مالیمونم خوب شد ایشالله اون موقع ها بریم.
استاد گفتید سفر خارجی، آیا توی شغلتون جایی هست که نیاز به رفتن سفر خارجی باشه؟
شاید خیلی کمتر شده باشه. در شغل ما یک سری از دوستان چندین سال پیش برای شبکه‌هایی که خارج از ایران فعالیت می‌کردند مجبور شدند که مهاجرت بکنند، برند کشورهای خارج مشغول به کار بشن و سختی‌های زیادی هم تجربه کردند تا جایی که من اطلاع دارم. ولی دنیای مجازی اینترنت خوشبختانه این موقعیت رو فراهم کرده که شما هر جای دنیا که هستید بتونید برای هر جای دیگری از دنیا کار بکنید، بنابراین نیازی به سفر فیزیکی نیست. من سال پیش نشسته بودم تو خونه، خب عضو یک سایتی هستم که در دنیا کار گویندگی رو مدیریت میکنه، چندین سایت وجود داره، من عضو یکیشون هستم. یه دیدم یک درخواستی اومد از مکه برای یکی از سخنرانی های ایام حج، میخواستن ترجمه فارسیش رو هم انجام بدن و به صورت فارسی هم به صورت لایو اجرا بکنن، درخواست کرده بودن که آنونسش رو من بکنم. برای منی که یه خورده یه کمکی دات مذهبی هم دارم، خب واقعا یک تحفه‌ای بود که از آسمان رسید، واقعا نعمتی بود و خیلی دچار شعف شدم و اون کار خوب انجام دادم، براشون فرستادم. از اون ور شاید براتون جالب باشه، همین چند هفته پیش بود یه درخواستی از آمریکا اومد که اینها برای انتخابات ریاست جمهوریشون یه سری دستگاه‌های جدیدی برای رأی دادن می‌خواستن معرفی بکنن که افرادی که اونجا هستن به صورت الکترونیکی رای بدن. میخواستن این تبلیغش رو به زبان فارسی هم برای مناطقی که مثلا در آمریکا ایرانی ها سکونت دارن بسازن و پخش بکنن، که دیدم درخواستش اومد، ولی من یه خورده دست دست کردم و خوشبختانه زمانش تمام شد و من این کار رو انجام ندادم، چون یه مقدار دیدم که مناسب نیست با توجه به وضعیتی که الان درش به سر میبریم. به صورت غیر فیزیکی با تمام دنیا در ارتباطیم الان و میشه کار کرد و نیاز به سفر فیزیکی رو بسیار کم کرده.
واقعا نکات جالبی بود و دونستنش هیجان انگیز.
خواهش میکنم. البته اینم تو پرانتز بگم با اجازتون.
خواهش میکنم.
موقعی که انسان دیگه میخواد با دنیا در ارتباط باشه به عقیده من باید موضع خودش رو هم به صورت جهانی تعریف بکنه. حالا من گفتم عضو یک سایت هستم که این سایت هست که خودش در کاناداست، ولی در پروفایل اون سایت چیزی که من نوشتم اینه که آقا من یک ایرانیم، در ایران زندگی میکنم، من مدافع صلح و آشتی برای تمام مردم دنیا هستم، بنابراین من با افراد و ارگان‌هایی که به هر نحو فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز دارن، فعالیت‌هایی دارن که علیه ادیانه و خشونت رو ترویج می‌کنه، من به هیچ عنوان با این نوع افراد همکاری نخواهم کرد. عقیده دارم موقعی که خودم از ابتدا این رو بیان بکنم، اون وقت تا جایی که میتونم اولا فرصت سوء استفاده رو خواهم بست و ثانیاً پیامی هم که خودم بهش علاقه دارم منتقل خواهم کرد. این نکته یه که به نظر من خیلی مهمه. اگر میخواییم در اشل جهانی کار بکنیم، باید خودمون رو در اشل جهانی تعریف بکنیم.
من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. من یه ایرانی مسلمانم، حاضر نیستم به چشم خودم ببینم مردم عزیزم زیر چکمه های ظلم و تعدی یک مشت خائن به دین و مملکت تحقیر بشن. من چطور میتونم این جنایت ها و آدم کشی ها و وطن فروشی ها رو ببینم دم نزنم؟
آتگوشگان.
خب استاد، حالا اجازه بدید که من چند تا دونه اسم بهتون بگم و اگه میشه شما لطف کنید و هر چیزی که راجع به این اسم ها به ذهنتون میاد برامون بگید. استاد بزرگ تورج مهرزادیان.
جناب مهرزادیان بسیار انسان مهربان و خوشمحضر و یکی از تجربیات جالب من اینه که همیشه من کنار جناب مهرزادیان خیلی خوب گویندگی میکنم، به قدری که جو مثبتی داره بودن در کنار ایشون. واقعا از اینجا هم سلام میفرستم خدمت ایشون اگر روزی بشنون، و آرزوی سلامتی و بهروزی دارم برای ایشون.
اتفاقا خیلی هم من گروه شما رو دوست دارم، چون یه رابطه عاطفی این آدم ها با ما برقرار میکنن، با آدم های دیگه برقرار میکنن. شما خیلی احساساتی هستین، خیلی حساسین، خیلی جذب کننده این بلا فاصله، یعنی من به شدت جذب شما میشم وقتی میبینم اتون. خیلی جذب میکنید آدم ها رو، یعنی تو یه جا که حضور دارین تمام افکار و چشما به طرف شما معطوف میشه و همیشه یک سوال برای اون آدم پیش میاد که اینا استثنایی هم، مطمئنم اینا استثنایی هم، استثنایی از هر نظر، این نظر من نیست، نظر همه است. شما ها جزو آدم های استثنایی هستید و وقتی یه جا میاییم همه به طرف شما نگاه میکنن، همه به طرف شما جذب میشن، ولی من اگه جایی برم کسی به طرف من جذب نمیشه، به رضی که دو نفر مثلا اگه چهره باشم، آره چهره باشم، تو فیلم بازی کرده باشم، چهره باشم، منو دیده باشن، ممکنه جذب بشن. ولی شما بدونین که چهره باشین ولی یه چهره میشین، این خیلی جالبه. یعنی توی یه جمعی وارد بشین شما چهره این، همه شما رو میبینن.
خانم آرزو روشناس.
خانم روشناس همکار گل من، دختر مهربان، پرهنر، یه چند وقتی ندیدمشون، امیدوارم که همیشه موفق باشن و در کارشون روز به روز بیشتر بدرخشند.
دوبله و کار گویندگی هم برای من در واقع یک ژانر دیگه ای از همین اتفاقه، یک نوع دیگه ای از بازیگری محسوب میشه و البته من طیف متفاوتی از گویندگی رو انجام میدم، حالا هر از گاهی گویندگی رادیو، گویندگی های مختلف در زمینه تبلیغات، نریشن برای کارهای مستند یا انواع گویندگی، و دوبله هم در واقع از همون ابتدای راه من معرفی شدم برای همکاری برای دوبله، رفتم و در واقع دوره گذروندم، تست دادم و از همون موقع کارم رو شروع کردم که فکر میکنم تقریبا از سال 82 من تقریبا کار صدا رو شروع کردم و از سال 85 هم به صورت رسمی دیگه با انجمن گویندگان وارد همکاری شدم.
استاد همت مومیوند.
جناب مومیوند گرامی، یکی از استوانه های جمع دوبله، کاری به گویندگی ندارم. شخصیت ایشون شخصیتی که انسان ها میتونن به ایشون تکیه کنن و واقعا جمع ما رو قوی تر کردن. مهربونیشون و اعتقادات پاکشون واقعا نقش یک برادر بزرگتر و لاغل برای من دارند.
بله، در مورد نابینایان عزیز باید خدمتون عرض کنم که خیلی از این مقوله من دور نیستم، چرا که من زمانی همسایه‌ای داشتم که ایشون نابینا بود و در وزارت آموزش پرورش ایشون کار میکرد. خب منم که توی منطقه 12 آموزش پرورش کار میکردم، متأ در منزل ما یک حیات قدیمی بود که با هم زندگی میکردیم و خیلی خیلی رابطه دوستانه و خوبی با هم داشتیم. بارها و بارها نشستیم با هم شطرنج بازی میکردیم و البته اینم بگم که هیچ وقت نتونستم من ایشونو ببرم. رفتار ایشون و ارتباطی که با هم داشتیم واقعا طوری بود که هیچ وقت من احساس نمیکردم مثلا ایشون نابیناست، به خاطر اینکه بسیار بسیار زندگی طبیعی عین بنده و بقیه دوستانی که بینا هستن. بنابراین تا اندازه ای شناختی دارم از دنیای این عزیزان و با تعدادی از این دوستان من رابطه دوستانه و خیلی خوبی داشتم. البته الان چند سالیه که به هر حال دیگه واقعا خبری ندارم ازشون، ولی اگه ببینمشون حتما خوشحال میشم.
استاد محمدعلی جانپناه.
محمدعلی جانپناه گرامی، دوست خوبی که دیر شناختمش چون بیرون از سازمان فعالیت میکنه، ولی از موقعی که شناختمش من که نمیتونم دوری شتاب بیارم، به قدری که این جوان مهربانه و خوش محضره و حس خوبش به همه میرسه.
خیلی اتفاقی من وارد دوبله شدم. من یه تستی گذاشته بودم که از دانشجوهای هنر برای دوبلاژ سازمان صدا و سیما تست میگیره، دانشجوی نمایش بیشتر. بعد من رشتم نمایش نبود، رشتم عکاسی بود. یکی از دوستام گفت میای با من بریم؟ گفتم نه آقا، من برای چی بریم؟ من که دانشجو نمایش نیستم. گفت بیا بریم دیگه نزدیک خونتون صدا و سیما. گفتم باشه. رفتم اونجا و اون آقایی که اونجا نشسته بودن یادشون بخیر آقای عظیمی بودن، دیدم من نشستم دوستم داره فرم پر میکنه. گفت شما چرا فرم پر نمیکنی؟ گفتم من دانشجو نمایش نیستم. گفتن اشکال نداره پر کن. گفتم من 70 واحدم پاس نکردم. گفت اشکال نداره پر کن. و ما پر کردیم.
چه جاله.
آره، از اون کسایی که فکر میکنم حدود 60 نفر از دانشگاه ما شرکت کرده بودن، 3 نفر قبول شدن توی اون آزمون که 3 نفرمون هم الان هستیم توی دوبله. یه نفر چهارمی هم بود که اسمشو فراموش کردم، ایشون الان دیگه رفتن از دوبله. با قبول شدم. خیلی چیزا خیلی نمیگم راحت، خیلی تستای سختی داشتم، خیلی چیز بود، ولی خیلی اتفاقی من وارد این کار شدم و سرنوشتم اینجوری تعیین شد که اینجوری بیام داخل این کار زیبا و خوب. کن بریز های های رو قد کن، های های رو قد سر پس بکش، های های رو زلف دشت، های های رو دوش دریا. کن بریز های های گوش کن.
استاد شهراد بانکی.
دوست خیلی خیلی خوبم، با هم دیگه زیاد شوخی میکنیم. پسر بسیار خوشرو، مهربان، هنرمند در چند زمینه هنری. ایشون علاوه بر اینکه گوینده بسیار خوبیه، عکاس خوبی هم هست، مثل محمد علی جانپناه که ایشون هم کار عکاسی میکنه.
من شهراد بانکی هستم، متولد 11 تیر ماه 1358. از سال 83 هم دوبله رو شروع کردم. قبل از اونم کار عکاسی فیلم میکردم، از سال 72. میره تو 26 سال که من دارم کار میکنم. دوبله رو سر فیلم برداری بودیم، سر یه کار سریال ایرانی بودیم، عکاسیش انجام میدادم. دوبله رو خب دوست داشتم، پیگیری میکردیم. آقای مالک سراج هم تو اون سریال با من کار میکردن. یه روز گفت دارم میرم شبکه جای خودم حرف بزنم، یه فیلم بازی کردم، بریم حرف بزنیم. بیا بریم. منم باش رفتم شبکه یک جام جم. اونجا همونجا درخواستم اون روز نوشتم و دادم و یه چند سال بعدم تماس گرفتن که بیا بریم تست بده. که اسفند سال 82 بود که رفتم، اولین مصاحبم بود. بقیه تستامونم تو بهار 83 دادیم و از بین فکر میکنم 5-6 هزار نفر شرکت کننده بود اون سال، نهایتاً 7-8 نفر رو موندیم و مشغول شدیم.
ممکنه استاد در مورد جمع دوبلورها برامون بگید که شما چه ذهنیتی دارید و چه نظری دارید؟
اگه در کل بخوام بگم، جمع دوبلورها واقعا جمع خوبی، یعنی انسانهای خوبی در اون هستند. محیطیه که آدمی که ببخشید زیاد قالتاقه، زیاد آدم آبزیرکاهیه، نمیتونه درش دوام بیاره، چون انقدر احساسات درش فوران میکنه که آدم هایی توش میمونن که آدم های خوبی هستن در درون خودشون. و حالا دوستانی که نام بردید به علاوه باقی همکاران من، همشون واقعا گلن، همشون سرشار از حسای زیبا، صفت های خوب هستند. حالا تو این زمینه خوبه که یاد کنم از پدر پسر شجاع، منتها خود گوینده پدر پسر شجاع، جناب آقای ربیعی.
وای.
بله. جناب ربیعی که ایشون بیشتر گویندگیاش شخصیت های مثلا بد اخلاق و اینا هستن،
منفی
کارنامه. بله، کارنامه های کاریشون رو نگاه کنی. ولی عقیده من اینه که ایشون داره مهربان‌ترین صدای پدرانه دنیا هستند. همین کار پدر پسر شجاع رو به عنوان مثال در نظر بگیرید و کار وروجک و آقای نجار. همه افرادی که توی این کار هستن این خصوصیات رو دارن. مرحوم عرفانی خدا رحمتشون بکنه، واقعا چقدر انسان خوشمحضر و مهربونی بود، همه دوستش داشتن. و میگم همه در این حرفه آدم های دوست داشتنی هستن.
چیزی هست که بخواید بگید و من نپرسیده باشم؟
ما متاسفانه خیلی از نکاتی رو که بنای زندگی ما رو ساختند خیلی ساده از روشون رد میشیم. بعد اینا خشتایی هستن که به قول اون مثل خشت اول زندگی ما هستن که اگر کج نهاده بشن بعدها نتیجهش رو خواهیم دید. متاسفانه ما انسانها خیلی به اون خشتای اول خوب توجه نمی کنیم. خیلی ها کج گذاشته میشه. ما در زندگی هامون بسیار دروغ میگیم، ما بسیار پنهانکاری میکنیم، بسیار برخلاف حکمت کلی جهان تصمیم میگیریم و گمان هم میکنیم واقعا در جایگاهی قرار داریم که میتونیم این تصمیم ها رو بگیریم و به نتیجه خوبی برسیم، در حالی که اینگونه نیست. ما یک بخش بسیار کوچکی از تاریخ هستیم در یک گوشه بسیار کوچکی از جهان و حکمت الهی که حالا ممکنه کسی حتی به خدا هم معتقد نباشه، ولی بالاخره حکمت هستی که هست، قوانین فیزیک که هست، درختان و طبیعت بالاخره داره با یه نظمی رشد میکنه، اینها همه یه حساب و کتابی داره، اینها وجود داره و ما اینها رو متاسفانه خیلی وقتا نادیده میگیریم. نکته‌ای که به نظر من میرسه اینه که بیشتر این مسائل رو جدی بگیریم از مسائل و نکات اولیه اخلاقی، بیشتر مطابقت بکنیم و جدی بگیریم و در زندگیمون اونها رو به کار بگیریم تا موقعی که زندگیمون جلو میره پیشرفته تر میشه، پیچیده تر میشه، به مشکل بر نخوریم. برای همه شنوندگان شما، برای خود شما و برای عزیزانی که در این کشور هستند، در کل دنیا هستند، آرزوی آرامش، خوشبختی و زندگی خوب و سعادتمندانه دارم.
ممنونم از شما، ما هم به همچنین و لذت بردیم. من که خسته نمیشم و میدونم که کسایی هم که دارن گوش میدن خسته نمیشن و نخواهند شد به هیچ عنوان از شنیدن صدای زیبای شما. دستتون درد نکنه، واقعا لطف کردید استاد که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، بسیار خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
خواهش میکنم، منم از شما متشکرم و من خدمتتون خداحافظ میگم با
خواهش
که شما لطف کردید، یه هدیه ای دادید به برنامه هات گوش کن که ما این هدیه رو میشنویم.
خواهش میکنم، امیدوارم که شنوندگان از این کار خوششون بیاد. ممنونم، خدا نگهدارتون.
در امتداد خیال، در تاریک روشن آستانه خیال انگیز خواب، در پیچ و خمهای شفاف دنیای هزاران رنگ رویاهای بی تعبیر من، در معصومیت درخشش واژه‌های قصه، در سایه سار سراب گون روشنای مهتاب، با نگاهی مالامال از حیرتی شادمانه، بازتاب لبخند عشق را به تماشا نشستم. در جریان صمیمی تراوت نور که موج موج بر خستگی های غبار پوش جان من، با دست هایی از جنس مهر، از جنس ماه، از جنس آبی دریا ستاره می پاشد. انعکاس تک تک لحظه هایم و من سبک سیر و خاموش، با حرکتی یک نواخت و آرام اما بی توقف، جاری هستم بر سیلان نقره فام زمان که در گوش های خسته از شنیدن حقیقت های عریانم، آواز هایی از جنس خاطرات، از جنس خیال شیرین فردا، از جنس رویا می‌خواند. خوابی سبک را زمزمه می‌کند زمان در گوشم، خوابی به رنگ شاد آرامش که می برد با خود مرا هم قدم با خویش در آغوش محفام نیمه شب تا آن سوی مرزهای باور، تا تعبیر تمام لالایی های ناشنیده، قصه های ناگفته، پایان های سپید، تا سرآغاز تعبیر تمامی رویاهای رنگین فردا.
خسته نباشید.
دستتون
درد نکنه.
فوق‌العاده بود.
خواهش میکنم اختیار دارید.
تا حالا تجربه اینو داشتید که حالا توی یک فضای صوتی آنلاین با چند نفر همزمان صحبت بکنید حالا با این کیفیت؟
خیر، تا حالا نداشتم این تجربه رو. واقعا خوبه. مثل واقعا یه گپ و گفته دور همیه دیگه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. عرضم به حضورتون که واقعا در این برهه زمانی یه مقدار برای من غیر منتظره بود که این پیشنهاد رسید و یه مقدارم نگران بودم، چون متاسفانه در ماهای گذشته مردم ما روزهای خوبی رو نداشتن، ولی خوشبختانه جو صحبت ما انقدر با اجرای خوب آقای حیدری با آرامش طی شد که دقایق بسیار لذت بخشی رو گذروندم و فکر نمی کردم که انقدر راحت بتونم انقدر پر حرفی بکنم.
خیلی زیادتونه نسبت به من استاد، خیلی زیاد.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم از صحبت بهتون. برقرار باشید و پایدار، انشالله بیشتر در تماس باشید. خواهش میکنم. ممنونم به همچنین، موفق باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا
باشید.